سلام، ساعت 11 پیش از چاشت به وقت کابل از صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت به برنامه های هفتوار آزادی و شنونده ها و مهمان آزادی اختصاص یافته. این دو برنامه تا لحظات دیگر. اما پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. زلزله با قدرت 5.9 درجه ریشتر چندین منطقه در افغانستان را تکان داد. بر اساس معلومات اداره سروی جیولوژی ایالات متحده، این زلزله که ناوقت شب گذشته در فاصله 60 کیلومتری فیض آباد مرکز بدخشان رخ داد، تکانهایش در تاجیکستان، ازبکستان و پاکستان هم احساس شده است. اما خبرگزاری رویترز به نقل از یک اداره زمین شناسی جرمنی شدت این زلزله را 5.5 خوانده و گفته که مرکز آن 181 کیلومتری عمق کوههای هندوکش بوده است. از خسارات احتمالی این زلزله هنوز گزارش نشده. گذرگاه مرزی تورخم ناوقت روز گذشته برای موترهای لوری که اموال تجارتی را به دو کشور افغانستان و پاکستان انتقال می‌دهند باز شد. این مسیر از 55 روز پیش در منطقه چکپوینت بگیاری مسدود شده بود. مخلص احمد، مشاور اتاقهای تجارت پاک افغان در ننگرهار، ناوقت شب چهارشنبه در پیام به رادیو آزادی گفت که با این اقدام مشکل صادرات تاجران افغان و واردات به افغانستان حل خواهد شد. یکی از تصامیم جرگه قومی پشتونها در دره خیبر که روز دوشنبه برگزار شد این بود که تمام راه‌ها در امتداد خط دیورند برای عبور و مرور افراد و کالاها باز شوند. حکومت پاکستان به تصامیم این جرگه در رابطه با بازگشایی گذرگاه تورخم اشاره نکرده، اما روز گذشته تعداد از بزرگان قومی افریدی و کوکی خیل پس از گفتگو با علی امین گنداپور وزیر اعلی خیبر پشتونخوا توافق کردند که مسیر چک پوینت منطقه بگیاری را باز کنند. ارقام کشته شده ها در پی انفجار یک تانکر تیل در نایجیریا به بیش از 140 تن رسید. پلیس نایجیریا این ارقام را ناوقت روز گذشته اعلام کرد و گفت که حدود 50 تن دیگر به شمول کودکان و زنان در این رویداد زخمی شدند. بر اساس خبرگزاری دی پی ای جرمنی، این رویداد پس از آن رخ داد که شمار زیادی از مردم ناوقت سه‌شنبه شب پس از حادثه یک تانکر تیل در محل رویداد جمع شدند. مقام های نایجیریایی گفتند که با وجود هشدارهای پلیس مبنی بر دوری از محل حادثه، جمعیت از مردم به جمع‌آوری تیل پرداختند که تانکر تیل انفجار کرد. عباس هراقچی، وزیر خارجه ایران، روز گذشته به مصر رسید. این نخستین سفر یک وزیر خارجه ایران پس از حدود 12 سال به مصر است. آخرین بار علی اکبر صالحی، وزیر خارجه آن زمان ایران، در جنوری 2013 تا یک سفر افریقا از قاهره دیدن کرده بود. عراقچی که در حال حاضر در یک سفر چند کشوری است، بعد از دیدار از اردن به مصر رسید، جایی که با امتای خود ایمن صفادی ملاقات و گفتگو کرد. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، میگوید که دو مقام در مورد تحولات منطقه و عملات اسرائیل علیه غزه و لبنان هم گفتگو کردند. در جریان هفته پیش، عراقچی در تلاش برای کاهش تنش‌ها به لبنان، سوریه، عربستان سعودی، عراق و عمان سفر کرد. به گفته وزارت خارجه ایران، قرار است عراقچی پس از مصر به ترکیه برود. و در اولین مرحله نیمه‌نهایی جام جهانی کرکت 20 اوره زنان، امروز قرار است استرالیا به مصاف آفریقای جنوبی برود. دومین بازی نیمه نهایی روز جمعه بین وستندیز و نیوزیلند برگزار می شود. جام جهانی که از 3 اکتبر در امارات متحده عربی آغاز شده، دور نهایی آن روز یک شنبه 20 اکتبر در شهر دبی برگزار خواهد شد. تشکر از این که با رادیو آزادی هستین. اما طور که پیشتر هم گفتم، بیشترین قسمت این یک ساعت به برنامه های هفتوار رادیو آزادی اختصاص یافته. نخست برنامه آزادی و شنوندگان و در پایان مهمان آزادی نشر می شوند. اما پیش از آن گزارش هم میشنوید. گزارش میشنوید که ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، نگرانی عمیق خود را نسبت به گزارش های مربوط به کشته و زخمی شدن مهاجران افغان از سوی نیروهای مرزی ایران ابراز کرده و خواستار انجام تحقیقات شفاف دی باره شده است. جزئیات بیشتر فایزه ابراهیمی داره.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، نگرانی عمیق خود را نسبت به گزارش‌های مربوط به کشته و زخمی شدن مهاجران افغان توسط نیروهای مرزی ایران در نزدیکی مرز سراوان ابراز کرد و خواستار انجام تحقیقات شفاف در این زمینه شد. شماری از فعالان مدنی افغان نیز خواستار تحقیقات در این زمینه شدند. از جمله نسرین حمیدی، مسئول جنبش آزادگان در تبعید، در یک ویدیویی که بر رسانه ها فرستاده گفت:
از سازمان ملل متحد، از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواستار ایجاد فوری کمیته بررسی جهت تحقیقات درباره شهادت افراد بیگناه و پاسخگو قرار دادن مرتکبین این عمل و به محاکمه کشاندن عاملین آن هستیم.
سازمان حقوق بشری ایرانی هالوش روز دوشنبه گزارش داد که شب یکشنبه حدود 300 افغان تلاش داشتند از طریق ولایت سیستان و بلوچستان وارد ایران شوند، اما در منطقه کلگان سراوان نیروهای مرزی ایران به سوی آنها شلیک کردند. بر اساس این گزارش و به نقل از دو شاهد عینی، بین 60 تا 70 نفر از حادثه جان سالم به در بردند و متباقی کشته و یا زخمی شدند. این حادثه واکنش‌های گسترده‌ای را برانگیخته است. از جمله منظور پشتین، رهبر جنبش تحفظ پشنون، گفته است که ایران از مسلمانان فلسطین و لبنان دفاع میکند، اما افغانهای مسلمان را میکشد. دیروز پس از انتشار این گزارش‌ها، جلسه سالانه امور پناهندگان سازمان ملل متحد در جنوا یا UNHCR برگزار شد و نظیر احمد اندیشه، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در شورای حقوق بشر ملل متحد در جنوا، گفت که این حادثه غم‌انگیز را در این شورا مطرح کرده است.
رسیدگی و قضایای مهاجرین و پناهندگان افغانستان در سراسر دنیا در صورت بگیره که اخبار و اعتراضات و وضعیت‌های ضد پناهندگی در سراسر جهان در مقابل مهاجرین، در مقابل پناهنده‌ها زیاد شده.
در همین حال حسن کاظمی قومی، نماینده ویژه ایران در امور افغانستان، گفته است که ایران حق دارد از ورود غیرقانونی مهاجران جلوگیری کند، اما پس از ارتباط با منابع معتبر مشخص شد که گزارش حادثه یکشنبه در سراوان درست نیست. رضا شجاعی، فرمانده نیروهای مرزی سیستان و بلوچستان ایران، نیز این گزارش ها را رد کرد و گفت که این اخبار برای دامن زدن به اختلافات بین دو کشور منتشر شده است. با این حال، موین ارجمند، یک فعال بلوچ از سیستان و بلوچستان ایران، به رادیو آزادی گفت که نیروهای ایرانی به سوی مهاجران شلیک کردند.
پس از انفجار مین، نیروهای نظامی اقدام به تیراندازی به سمت اتباع اهل افغانستان که قصد ورود به خاک کشور را داشتند کردند.
تاکنون تعداد دقیق کشته ها و یا زخمی های این حادثه مشخص نیست، اما ویدیوهای در شبکه‌های اجتماعی منتشر شدند تلفات بالایی را نشان می‌دهند، اما صحت این ویدیوها تاکنون تایید نشده است.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان، سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com. رادیو آزادی 24 ساعت. آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی خاص خودتان آزادی و شنوندگان همچنان در جستجوی گمشدگان خوش آمدید. قسمی که می دانید، در این برنامه پیام های خاص شما گنجانیده می شود. برای ثبت پیام هایتان یک بار دیگر شماره واتساپ را در اختیارتان می گذارم: 00 42 07 25 84 77 73 در اختیارتان است.
پیام ها و نظریات شما.
پلیس انتظامی ایران به شکل شبانه روزی کوچه به کوچه است، سرک و سرک، شهر و شهر مهاجرین جستجو میکنند. شاهد همین مسئله هم هستیم که خیلی مهاجرین افغانستان اسناد و مدارک کافی هم دارند، ولی پلیس انتظامی ایران متاسفانه در اصفهان بسیار به شکل خشونت‌آمیز و به شکل خیلی جدی اینا را به اردوگاه ها میبرند و ردی مرز میکنند. مردم ایران هم رفتارشان و برخوردشان با مهاجرین خیلی متفاوت هست، به این معنی که بدرفتاری هاشان و همو حس تعصبشان متاسفانه نسبت به مهاجرین بیشتر دیدن، با دولتشان تقریبا همخوانی دارن. من اسناد مدارک کافی داشتم، طرف تهران میرفتم، در مسیر ترمینال ما را گرفتند و با اتوبوس بردن، ولی همین زمانی که ما را با اتوبوس بالا میکردن سه چهار تا خانومی که دان دروازه اتوبوس رو استاد بود و از این شهروندای خود ایرانی بود، بسیار با لحن خراب، بسیار با الفاظ بد توهین میکردن، نگه خوب میکنین افغانی ها را از کشورمان بیرون میکنین. این صحنه که خودم دیدم و مشاهده کردم و خیلی مایوس شدم.
اینجا که آمدیم ما الان نمیتونیم در مدرسه دولتی بریم چون ما افغانی هستیم. دستور آمده که ثبت نام نمیکنه.
در رابطه با ایران اما موطنان ما بیچاره شده روان است، مهاجرین ایران.
اکثریت مهاجرین که به کشورهای مختلف خصوصا کشورهای اروپایی هجرت میکنن، اکثریت از یار نسل جوان تشکیل میدن. اینا زمانی که شامل کشورهای اروپایی میشد یا به اساس نداشتن معلومات کافی و یا به اساس سهلنگاری، اکثریت از اینا نکاتی که در ابتدا باید پیش بگیرن اینا متوجه نمیشن که در آینده ها به مشکلات زیاد باز سر میخورن. با یاد گرفتن یک رشته یا مسلک خاص میتونه که به شکل درست و کاملش در جامعه بدرخشه و داینده ها برای خودش یک زندگی راحت و خوبتر داشته باشه. بنان از جوانایی که فعلا در کشورهای اروپایی هستند، خواهش مهمی است که کوشش کنن که وقت که دارن زایی نکنن وقت خدا و بالاخره در ابتدا بالای زبان، بعدن بالای مسلک و اگر خودشان دوست داشته باشد تحصیلات خود بیشتر ببره.
ببینین من مدت 2 سال میشه در آلمان زندگی میکنم. تمام امکانات بر ما اینجا مساعد است، یعنی دولت زمینه کار و زمینه درس خوندن را بر ما مساعد ساخته تا ما بتانیم درس بخوانیم یا کار بکنم، و یا اگر یک شخص توانایی زیاد داشته باشه همزمان کار کنه و همزمان درس خدا بخونه، همین امکان وجود داره.
پیام شما نظر شماست.
جوانان در افغانستان متاسفانه با چالش ها و مشکلات زیاد روبرو هستند که یکی از مشکلات را میتوان بیکاری جوانان یادآور شد. جوانان متاسفانه برای حداقل ادای مسئولیت خود و خانوادگی خود مجبور هستند برای پیدا کردن کار در افغانستان تلاش های شبانه روزی نمایند، ولی از این که نیروی کاری کافی ولی کار در افغانستان خیلی محدود و کم است، نگرانی های شدید را به بار آورده است. در این اواخر یک سبک و یا یک تیپ کاری متفاوت در بعضی از ولایت های افغانستان جا افتاده که کار آنلاین یا فروشات آنلاین است. جوانان از طریق دنیای مجازی واتساپ و آیمو و تلگرام و امثال هم برای شرکت های خرد و بزرگ، حتی شرکت های ملی و بین المللی کوشش میکنن یک بازاریاب خوب باشن از یک طرف. از طرف دیگه هم خود همین کشورها و در کل فابریکات تولیدی میخواین با استفاده از اینمی منبع محصولات خیش را تکثیر نموده در کوچه و پس کوچه افغانستان به دست مشتری خود برسانند. ولی متاسفانه اینجا هم ما مسئولیت شغلی و وظیفایی نداریم، چون قیمت اینترنت در افغانستان به حد بالا است که بجز از کسانی که قبلا یک امکانات خوب تجارت و بزنس در دست داشتن میتوانند اما بسای اینترنتی را فعال کنند، خیلی از بچه ها و خیلی از جوانایی که فقر بالاخره نبوده، امکانات مثل موبایل و مثل عدم توان پرداخت به بسته های قیمت بالای اینترنت از توی شبکه های مخابراتی نمیتوانند به این پروسه خوب جوین شوند یا یک جا شوند یا حداقل استارت کار یا شروع کار خود بزنند، که خواهش ما از مسئولین امور و از کسانی که در افغانستان در بخش تحت پوشش قرار دادن مشتریان و مردم در تکل از طریق مخابرات هستند، از اونا تقاضا به عمل میه که لطفاً در حیثه پایین آوردن قیمت های بسته اینترنت خیش تجدید نظر کنم. از سوی هم یکی از نگرانی هایی که ما خودم شاهد آن هستم، خیلی از جوانای ما متاسفانه فرهنگ استفاده کردن مناسب و درست را از بسته های اینترنت خیش ندارند. حتی کسانی که در بخش فروشات آنلاین کار میکنند، اینا ترنینگ و بالاخره سمینارها و بالاخره آموزش را برای پیشبرد همین ماموریت و بالاخره مکلفیت ندیدند. باید مسئولین زمینه ای را برای آموزش جوانان، ارتقای ظرفیت جوانان در این را فراهم بسازند.
سلام علیکم. در افغانستان کار آنلاین نو، کار با جوانان نو فعالیت آغاز کرده. 10% جوانان از طریق آنلاین کار خود را شروع کردند. بیشتر جوانان از طریق آنلاین خرید و فروش میکنند. فعالیت های بیشتر جوانان در این عرصه دارند. حتی یکان کورس ها و پانتون ها در باره درس های آنلاین تدریس میکنند برای جوانان، که از طریق آنلاین درآمد بیشتر داشته باشند. از 10,000 تا 50,000 افغانی واقع دارم که درآمد بسیار خوب است و در خارج مردم کار خود را از طریق آنلاین پیش میبرند و درآمد بسیار بالایی دارند. افغانستان که یک کشور عقب مانده است، مردم هم بسیار نمیخواهند که از موبایل استفاده خوب کنند، به خاطر از این که موبایل یک سرمایه است در این عصر تکنولوژی و ارتباطات. چرا کشور تکنولوژی و ارتباطات در حال پیشرفت است و مردم در حال پیشرفت و ترقی هستند، نه در فکر عقب ماندگی. چند سال بعد ببینید که بازارهای حضوری شاید از بین برود، بازار آنلاین صورت بگیرد. شما به کشورهای مثلا ایران بروید، کل کار از او آنلاین است. حتی اگر با یک موتر هم میگیرید مثلا آنلاین است، یا پول هم از طریق بانک چی میکنید، کل کار از او آنلاین است. بسیار کار خوب است برای جوانان، بخاطر از اینکه بسیار زود پیشرفت و ترقی کرده میتوانند. اگر نسل جوان ما شار و فهمیده و زیرک باشد، آنها خود را به یک کسب و کار عالی از طریق آنلاین رسانده میتوانند. مردم تعدادش از طریق صفحات مجازی آنها درآمد بسیار کسب میکنند. بیشتر حال مردم تپ و تلاش دارند که از طریق صفحات مجازی و از طریق فیسبوک، اینستاگرام و تلگرام عاید بیشتر به دست بیاورند. خودم از او شخص هستم که کار فعالیت های آنلاین دارم و میخوایم بیشتر و بیشتر ترقی بدهم. خواست ما از نسل جوان همی است که از موبایل استفاده خوب بکنن، نه به خاطر پابجی زدن و نه به خاطر ساتیری و چی، به خاطر از اینکه عصر تکنولوژی و ارتباطات است. ما باید همیشه تب و تلاش و پیشرفت را در فکر کنیم و ما چطور میتوانیم یک ایده و خلاقیت در کارهای آنلاین خود ایجاد کنیم. همیشه باید افکار، اهداف، تعهد داشته باشیم و با بالای باورهای خود کار کنیم. مردم کشورهای اروپایی چرا اینقدر پیشرفت کردند؟ به خاطر از اون که وا هدف دارند در زندگی خود، اهداف دارند. ما افغان ها که هستیم نزدیک خود را فکر میکنیم، دور خود را فکر نمیکنیم. اون مردم که از سالها و سالهای پیش خود را پیش روی خود را فکر میکنند، به خاطر از این ما باید کوشش و تب تلاش کنیم.
پیام شما نظر شماست.
محترم مولانا عبدالله سلطانی، خوش آمدین.
خوش باشین. سلام مرم شما علیک بفرمایید جناب آقای نظر.
در آغاز برنامه خواهش میکنم که خودتان را برای شنوندگان رادیو آزادی معرفی کنید.
سالهای 2012 آخر 2012 از فاکولته شرعیات پانتون کابل فارغ شدم و بعد از این مدت یک سال تقریبا در از طرف مؤسسه گلوبال رایت در لوی سرانولی افغانستان در بخش من خشونت علیه زنان تیم مشاور کار میکردم و همچنان در سال 2015 به حیث مسئول کتابخانه سید جمال الدین افغانی در کابل کار میکردم. سال 2016 باز در آلمان آمدیم به حیث امام و خطیب مسجد جامع التوحید شهر هامبورگ که از اون مدت قریب که 9 سال پوره شد به حیث خطیب مرکز اسلامی التوحید در امین جایی فای وزیفه می کنم.
آقای سلطانی، در سوسیال میدیا و اینجا دیده می شه در رسانه های اجتماعی در پاکستان، در افغانستان وقتی که در مدرسه ها اطفال کوچک تدریس میکنن خوب یک قمچین کاری میکنن، یعنی که چوب میزنن در دستشو خوب لط میکنن. در این شرایط این چیزها را که در خارج میبینن به این چی تبصره میکنن؟
متاسفانه یک ظلم بسیار بزرگ است بر بالای اطفال معصوم. انس بن مالک رضی الله عنه میگه من 10 سال با رسول الله صلی الله علیه وسلم بودم، در 10 سال من ندیدم که دست رسول الله صلی الله علیه وسلم سر کسی بلند شده باشه. اگر ما به عنوان مسلمان الگوی خدا و مقتدای خدا پیغمبر اسلام را بدانیم، باید مستذوب بوده باشیم که او چیگونه جامعه را پیش می‌برد و چیگونه مردم را تعلیم و تربیت می‌داد. اما متاسفانه در جامعه ما یعنی ندانستن علم این بزرگترین دشمن برای خود انسان هست. یک تعداد انسان‌های جاهل هست و با علوم حتی دشمنی داره، ولی اینطور نمیشه که یک نفر یک کالای سفید و لنگی سفید پوشید ما بگیم که اونمو شیخ الحدیث و عالم و مجتهد و دیگر. این بسیار تاثیرات منفی گذاشته جناب نظر صاحب، این بسیار تاثیرات منفی، چون که درست است یک مبارزه وجود داره، رسانه‌ها عمو مسئله را بسیار انعکاس میده، رسانه‌هایی که در اینجا هستند در تلویزیون شما میگه که نسایکو اینی افغانستان است، اینی کشور اسلامی است و نامش هم کشور اسلامی افغانستان است و اونو زدن اطفال است. شما ببینید اما مردم نفرت میکنه، اما مردم اگر می دین باشه، همین تعالیم دینی باشه، ما را تیر از همین دین. در اصل اسلام این چیزی وجود نداره و این خشونت هست و این طفل عقده‌ای به بار میاره، افراد دل سرد میسازه، نفرتشون برپا میکنه از این. درس با محبت باید بوده باشه، درس با قناعت باید بوده باشه، درس باید پدر یعنی به عنوان معلم، استاد، ملا، مولایی باید خدا به عنوان یک پدر مهربان سر طفل به اصطلاح بداند و طفل باید همون قدر اعتماد داشته باشه که سر پدر خود اعتماد داره. ولی ما میبینیم طفلکای خود ما اینجا در مکتب میبره، وقتی از پیش ما پیش معلم خود میرم تو پرواز کده میره طرف معلم، یک آغوش خود زو به اصطلاح برخورد میکنه با آغوش باز با یک لبخند. یعنی طفل ما هیچ وقت ما در زور سر مکتبی را نبردیم که او طفلک گفته باشه من مکتب نمیرم، باز ما سیلی رو وار کرده باشیم که نیبه تو مکتب برو. خود چیز دلیلش همی هست که مکاتب در اینجا بر اساس یک نظم پیش میرود و همین نظم پیداگوژی یک مضمون بسیار مهم هست برای کسایی که تدریس میکنند، چی ملا، چی معلم، چی هر کسی که باشد. این باید بفهمه که پالیسی یک استاد با شاگرد چیگونه یک پالیسی بوده باشه.
مولانا صاحب، در مجموع در آلمان چقدر مسجد موجود است و چقدر مراکز اسلامی موجود است؟
در رابطه تعداد مسلمان ها در آلمان بالاتر از 5 میلیون است. تعداد مسلمان ها که در آلمان زندگی میکنند 5 میلیون مسلمان و بالاتر از اون، که خب روز به روز زیاد میشه. این احصائیه بود 5 میلیون در سالهای 2017 و 18 میگفتن، ولی چون مهاجرت ها بیشتر شده تعداد بالاتر باشه. اما تعداد مراکز و مساجد در سراسر آلمان دقیق من نمیفهمم، اما تنها شهر هامبورگ میتونم بگم که در شهر هامبورگ بالاتر از 80 مسجد وجود داره. تقریبا در 80 مسجد 40 مسجد در چوکات یک شورا به نام شورای مساجد هامبورگ جمع هستند و شورای داریم. ما شورا سالانه 2 دفعه 3 دفعه شورا دایر میشه، رئیس داریم و اصطلاح مسئولین خود داره امیر خمس و تعدادی از مساجد وابسته به شورا نیست.
بله، در تمام شهرهای کلان مساجد زیاد است. به هر حال در اینجا وقتی که افغان ها یعنی تقریبا حداقل 40-50 سال است که در اینجا مهاجر شدن هستن، اینا هم از خود مرده دارن، از خود سنتی و از این قبیل مسائل دارن، اینا را چقدر مراعات میکنن، بر جای میکنن که مراسم دینی بر جای شوند؟
در این مسائل آزاد هستند. مثلا نمازهای جمعه هست، در تمام مساجد نماز جمعه برگزار میشه و مردم بسیار به شوق و شور بیشتر مردم در نمازها تشریف میارن. در نمازهای 5 وقت تعداد زیاد نفر است، در نمازهای صبح، در نمازهای خفتن نفر زیاد است، باز در جمعه زیادتر است، باز در عید و این مراسم ها که بشه بیخی زیادتر است، 4 دفعه و 5 دفعه نمازها خوانده میشه و نفوذ جای نمیشه. و همچنان مسائل مراسم تکفین و تجهیز میت یک مشکل کی مشکل من میفهم در خود بعد کشورهای اسلامی هم است که در مروز اول نمیتونه آدم متوفر کفن و دفن بکنه، یک چند روز انتظار میمونه به خاطر اینکه اون مراحل رسمی از او از شفاخانه از تصدیق دکترها و از بعد از اون مراحلی که اونا حسابات و مالیاتی که داشتن و اوراقش تصفیه شوه و مسائل قبر و قبرستان تا نوبت برسه، همین مراحل تا 4-5 روز 6 روز 7 روز گاهی در بر میگیره تا این مراسم. بعد از اون که باز روی شرکت هایی هستن به نام بشتتون که اموات مسائل غسل و کفن و ایگفار در اوده میگیرن و قبرستان اونا تکمیل میکنن، بعد از جنازه خوانده میشه، تعداد زیادی از افغان ها در جنازه ها به غیر از افغان ها عرب ها ترک ها مراسمات خود به طریقه امو محلیشان ملیشان انجام میتن، یعنی کدام ممانعتی وجود نداره در این مسئله.
خب عکس العمل آلمان ها چطور
است؟ نرمال است، چون آذان ما در بیرون بلندگو را سپیکر نداریم، آذان در داخل مسجد داده میشه، اما مثلا در روزای عید ازدحام میشه، بیروبار میشه، طبعا مردم شاید اذیت شود چون پارکینگ موتر کم بود میباشه، ازدحام زیاد میشه. تنها در اول یک روز قبل ما پلیس را جریان میگذاریم که ما این است سبا عید ماست و شما میفهمین احتمال داره که اینجا اگه ازدحام شود فقط شما در جریان باشین، همینقدر دیگه بیشتر کدام چیزی برای ما نیست. رمضان هست ماشاءالله بسیار مردم میان در شبهای تراویح در شبهای ختم ازدحام زیاد میباشه، اما مردم درک میکنن، همین مردم ها دیگه عادت کردن خاطر مسلمان ها میفهمن رسوم افغانی را رسوم مسلمان ها را میفهمن.
به هر حال یک موضوع دیگه ایست که موضوع جالب سیاسی روز است که در افغانستان حکومت طالبان رفتن دخترها را به مکاتب منع کرده و اجازه کارم نمیده، حتی در این وقتا صدار عورت اعلان کردن. این کار تا چی حد مطابق به حکم اسلام است یا مطابق به شریعت است یا مطابق به حکم قرآن کریم است؟
همین چیزی که فعلا جریان داره یا میشه این مطابق قرآن کریم نیست. الله متعال مرد هم آفریده و زن هم آفریده و هر دوش خداوند متعال آزاد آفریده، ایتا نگفته که این زن است ای بدتر است و این مرد است ای بهتر است، بلکه برعکس جایگاه زن را در اسلام چیزی که قرآن برای ما بیان کرده، چیزی که پیغمبر بیان کرده، زن را به عنوان مادر معرفی کرده، زن را به عنوان خواهر معرفی کرده، زن را به عنوان دختر معرفی کرده و ما باید به این چشم به این دیدگاه باید ببینیم. متاسفانه یک دیدگاه افراط و تفریط، یک جامعه را میبینیم که امو اندیشه فمینیسم در اوج بسیار پیش میره و یک دیدگاه دیگر را میبینیم که امو پدیده زن ستیزی در اوج تقویه میشه و این تفکر و این درک از این مسئله متاسفانه برای مردم سخت است، برای همین مردمی که الیبس لا بگم در نظام که این مسئله را درک بکنن که یعنی اگر خواهر ما با سواد بود، اگر دختر ما با سواد بود، ما خوب خوشبخت هستم با این کار یا بدبخت هستم. اینا ما نباید که نام جنبه دینی برای این مسئله بسیم، بهتر است که اینا بگن که جنبه کلتوری انانه ما است، بگه مشکل نداره مقدمه مسئله. اگر بگن که انانه ما اجازه نمیده که دخترای ما مکتب بره، دل آدم دا درد نمیکنه، میگه سیس خوب انانه از اوناست، خوب خوی عقل زن تلف میشه، خود تلف شدگی. اما اگر ما این را پسوند دینی و اسلامی بتیم، یک جفا هست، یک ظلم است و این کار در اسلام نادرست و نباید یک مسلمان این کار را بکنه، یعنی جفا در حق دین است متاسفانه.
خب اگر به این شکل در افغانستان در ساحه تعلیم تربیه و یا در ساحه قضا یا در ساحه جزا دادن ایگپا انعکاس پیدا بکنه، این خود ذهنیت جامعه جهانی را بر علیه اسلام شور میته، یعنی این به نفع مسلمانان نخواهد بود. شما چی فکر میکنید راجع به این؟ چی باید شود که این موضوعات جلوش گرفته شود؟
جناب آقای نظر صاحب، ما مو گپ آقای بشردوست بازم تکرار میکنم، شاید شما شنیده باشین، در روزا در رسانه ها تا بالا میشه که اگر نظام فعلی افغانستان اگر کل زنا را زندانی بکنه، اگر کل زنها و دخترها را از درس و تعلیم محروم بکنه، جامعه جهانی پشت منافع خودش میگرده. او در قصه خواهر و مادر من نیست که او با سواد است، مثل آقای گپا، یعنی 3 سال 4 سال دروازه تعلیم و تعلم در روی خانما در روی دخترها در روی خواهرای ما بسته بود و دیگه بود، اما یک نوع بازی جریان داره. اما حقیقت قضیه از کل این که خود ما باید دل بسوزانیم سر این مساله، ما باید آینده کشور خود باید فکر بکنیم، ما باید سواد و سطح تعلیمی و تربیتی را در خانواده‌های
خودش فکر بکنید. بسیار زیاد تشکر مولانا عبادالله سلطانی، امام و خطیب مرکز اسلامی در اماق، بسیار زیاد تشکر از اشتراکتان.
زنده باشین. تشکر از شما جناب آقای نظر و همچنان از تمام همکاران عزیز شما و شنوندگان محترم رادیو آزادی.
در جستجوی گمشدگان، این می پیام یکی از برادرای هست که از ولسوالی دور افتاده ولایت غور ولسوالی مرغاب است که گم شده ای داشته. تاسفانه شما شماره ای نداشتن برای ما روان کردن، ما هم بر شما روان کردم. انشالله که نیم